لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. استدلالی که به عنوان دلیل پنجم محقق اصفهانی و همچنین آقا ضیاء عراقی هر کدام در نهایت الدرایه و مقالات الاصول مطرح کرده اند که البته ریشه این استدلال در کلمات میرزای شیرازی علاما فی تقریرات بحثه پیدا می شود مرکب هست از یک صغرا، یک کبرا و نتیجه. صغرای استدلال آن است که می فرماین ما وقتی به روش و سیره مخترعین در وضع الفاظ برای مخترع و مکتشف خود مراجعه می کنیم، شاهد آن هستیم که مخترعین در مقام نامگذاری الفاظی را برای افهام مخترع خاص که مرکب از اجزایی ویژه هست وضع می کنن بدون این که شرایط و مقدمات زمانی یا مکانی و سایر آنها را در مسما لحاظ کرده باشند. در حقیقت مخترعین لفظ را برای مخترع مرکب از اجزا که مقتضی فلان اثر در خارج هست وضع می کنن و اما شرایطی را که در تأثیر فعلی اون مرکب نیاز هست، بله اون مرکب نیاز هست، در مسما لحاظ نمی کنن. مثلا دکتری دوایی را مرکب از 10 ماده و عنصر برای رفع فلان مرض کشف می کند. و تأثیر این دوا علاوه بر ترکیب اون ده عنصر، نیاز به استعمالش در فلان وقت مخصوص و یا در فلان حالت خاص هست. لفظ را برای اون دوای مرکب از ده عنصر وضع می کند بدون این که سایر شرایط تأثیر گذاری را در آن لحاظ نموده باشد. و لذا این لفظ وضع شده است برای معنای اعمی که هم شامل می شود اون مرکب ده عنصری مستعمل در وقت یا حالت خاص را که به آن مرکب تأثیر گذار صحیح و جامع الاجزاء و شرائط میگویند. و هم شامل می شود مرکب مستعمل در غیر اون وقت یا حالت خاص را که به اون مرکب عدم مؤثر فاسد و فاقد بعض الاجزاء و شرائط میگویند. پس ببینید میخواد بفرماید مخترع این وقتی میان یه لفظی رو برای فلان مثلا دارویی وضع میکنن، این دارو زمانی میشود صحیح که تأثیر گذار باشد، چون اون که تأثیر نداشته باشه صحیح هم نیست. زمانی تأثیر گذار است که جامع الاجزاء و شرائط باشد. این رو میدونه دکتر، این رو میدونه مکتشف، ولیکن لفظ را میاد برای چی وضع میکند؟ برای داروی برخوردار از اجزاء عنصری که در واقع میشود صحیح به حسب الاجزاء، صحیح به حسب الاجزاء، یعنی تام به حسب الاجزاء رو لحاظ میکند، اما به لحاظ شرایط را لحاظ نمیکند. در مسمى لفظ داروی استامینوفن فلان را میاد برای این مرکب ده عنصری وضع میکند، بعد به صورت اعم سواء این که این ده عنصر در حالت خاص خودش استفاده شود میشود چین صحیح، و یا این که در حالت خاص استفاده نشود میشود چین فاسد و عدم مؤثر. پس طریقه مخترعین طبق بیان ایشون این است که الفاظ وزن می شود برای تام الاجزا، غایت الام به حسب شرایط عام است. یعنی در واقع معنای عام به حسب شرایط، اما معنای خاص به حسب الاجزا، و معنای عام همین است دیگه. ما بگیم لفظ وضع شده برای یک معنای عام، یعنی هم شامل صحیح شود زمانی که شرایط ذمیمه شود، هم شامل فاسد می شود زمانی که شرایط ذمیمه نشود. این صغرای سخن. اما کبرای کلام این است که می فرمایند ظاهر استعمالات شارع نیز این است که شارع مقدس در وضع الفاظ شرعی برای معانی مخترعه شرعیه همین شیوه و مسلک مخترعین را پیموده است. یعنی الفاظ را وضع کرده است برای مجموعه مرکب از اجزاء داخلی بدون اینکه شرایط خارجی لازم در تأثیر در مسما لحاظ شده باشد. شواهدی هم بر این مطلب در شرع و محاورات شرعیه دیده می شود. یکی از شواهد آن است که امام علیه السلام در تعریف وضوء می فرماید انه غسلتان و مسحتان. در اینجا لفظ وضوء را اختصاص به عملی مرکب از اجزاء داده است بدون اینکه شرایط وضوء مثل قصبی نبودن یا مثل لزوم ابتداء هر قسلگی از بالا به پایین یا لزوم رعایت موالات در هر یک از دو قسل و دو مس، بله، و دو مس را در مسما لحاظ کرده باشد. یکی دیگر از شواهد این است که در تعریف صلات می فرماید اولها التکبیر و آخرها التسلیم. در اینجا نیز لفظ صلات را اختصاص به عملی مرکب از اجزا که اقتضای تأثیر دارد داده است، بدون این که شرایط مؤثر در فعلیت تأثیر در اون لحاظ شده باشد. و سومین شاهد از شواهد بر این مطلب آن است که تمام اخبار و روایاتی که در مقام بیان آثار و خواص عبادات ذکر شده اند، مثل الصلاة و تنها عن الفحشاء یا الصلاة و معراج المؤمن، تماما ظهور دارند در این که شارع مقدس میخواهد اقتضای این عبادات نسبت به این آثار را بیان کند، نه فعلیت آنها را. لذا این افعال را به عنوان مقتضی در تأثیر که اعم از صحیح و فاسد هست مسمای این الفاظ قرار داده و الفاظ را بدون قرینه استعمال کرده است. اما نتیجه این که بنابر این شارع مقدس به دلیل تبعیت از طریقه عرف و مخترعین در وضع الفاظ برای اختراعات، الفاظ شرعی را برای اعم وضع کرده است. نه خیر، هنوز که هنوز فقط ما توضیح دادیم، اون چون بیان ایشون توضیح داده بشه. در بعض گذشته اجمالش گفته شد، بعض از این مگسایی که بیده میشن گویا از بعض پرنده ها ببینید حالا آقا خدمت شما عرض بکنم که بعد شما اگر اون درم باز کنید بگید به فرمان نمیره. خدمت شما عرض کنم بله، این در توضیح بیان ایشون بود که مرحوم محقق اصفهانی، البته عرض کردم ریشه این سخن چنون که در تقریرات بحث آیه مجدد شیرازی وجود، البته میدونید که علت این که زیاد ما استناد نمی کنیم، دیگران هم استناد زیاد نمی کنن به اون چه در اون تقریرات هست، این است که تقریرات مجدد شیرازی به مثابه مطارح الانظار، یعنی همونطوری که در مطارح الانظار محسوس و مشهود است که فرمایشات خود مرحوم کلانتر ممزوج شده یا مخلوط شده با آراء و نظریات مرحوم شیخ، لذا تردیدها را نسبت به بعضی از سخنها ایجاد کرده، در اون تقریرات مرحوم میرزا شیرازی همین مسئله مطرحه. این در واقع میاد میگه استاد اینو گفت، بعد ادامه که میده معلوم میشه یه چیزایی به ذهن خودش آمده، اما خیلی نمیشه روشن کرد که این حرف حتماً استاد. اما در هر حال در اون تقریرات وجود داره، ممکنه مثلا در اون تقریرات خدمت شما عرض بشه از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بوده، خب از مثل آیه آخون گرفته باشه، از دیگران مثلا گرفته باشه، اما جالب اینه که در بیانات آخون این مطرح نمیشه. در بحث صحیح مطرح شد ادله صحیحی ها، اما در بحث ادله انبیا دیگه در بیان آخون مطرح نشده است. ولی در اونجا میتونیم بگیم اول کسی که مطرح میکنه به عنوان ادله عمی همون تقریرات مرحوم میرزای شیرازی است. بعدش هم در بیانات آیه اصفهانی وجود داره. این تقریری که ما کردیم الان ما فی نهایت الافکار، اون چی که مرحوم آیه اصفهانی برموده، آیه آغازی یه مقداری محصلتر حرف رو مطرح کرده، خورده ای بدون توضیح در قضیه مطرح شده و ازش گذشته. خب این دلیل پنجم، اما ببینیم این دلیل آیا میتواند نافع باشد واقعا. از این طریق ما میتونه اثبات کنیم که موضوع له و مسمای الفاظ شارع همه معنای عمه یا نه. شما تأمل بکنید، ممکنه انقلت در این اشکال بتونید پیدا بکنید که انشاءالله باشه جلسه بعد که من یک چند دقیقه چون بنامون شد که راجع به حضرت زهرا هم صحبت بشه صحبت بکنم. عرض می کردم در مباحث تحلیلی در جریان وقایعی که در پس از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد، سوال‌های مختلف و گوناگونی به ذهن یک فرد متتبع در تاریخ می آید که پاسخ این سوال‌ها جز با تأمل و دقت در مسانید و روایات امکان وجودی ندارد. یکی از سوالهایی که مطرح می شود این است که بلا شک حضرت زهرا سلام الله علیها از قرب و منزلتی در نزد پیغمبر برخوردار بود فوق قرب و منزلتی که یک دختر در نزد پدر داره. به دلیل این که حضرت زهرا سلام الله علیها توسط خود پیغمبر مکرم اسلام عنوان سیده نساء عالمین به او داده شده است
در زمان خود
پیغمبر.
الان شنیدن این جمله
رو دیگه. بله حالا عرض می‌کنم که این عنوان جز برای چند زن ثابت نشده. حضرت خدیجه همسر فرعون و همچنین مریم مقدس، چهار زن هستند در مجموع که عنوان سیده نساء عالمین رو دارند و این عنوان برای حضرت زهرا ربطی به منزلت و قرب زهرا با پیغمبر از حیث ابوت ندارد. سیدت نساء العالمین نه، این عنوان برای همشون هست و در مسانید مختلف و معتبر اهل سنت این عنوان برای حضرت زهرا ثابت شد. لذا مقبول عند المسلمین است که حضرت زهرا سیده نساء عالمین می باشد. منافات نداره با این که اونها هم باشن. چگونه می شود؟ سوال اینه، کسی که پذیرفته شده سیده نساء عالمین می باشد، کسی که پذیرفته شده از مصادیق آیه تطهیر می باشد، کسی که پذیرفته شده تنها زنیست که اذیت و آزار او اذیت و آزار رسول خدا که اذیت و آزار رسول خدا اذیت و آزار خدا محسوب می شود. اینا ببینید، اینو پذیرفته شده است ها، این چیزایی نیست که اهل سنت بهش تردید کند، همه قبول دارد. چنین کسی وقتی در مقام دفاع از ولایت علی برمی آید سخنش خریدار ندارد، توجهی به سخنان او نمی شود، پاسخ به این سؤال در لابلای اتفاقاتی که در بعد از جریان سقیفه افتاد پیدا می شود. یکی از وقایع جریان فدک بود. جریان فدک و و این که فدک در اختیار حضرت زهرا باشد یک ارزش مسلم است، یک ارزش قطعی، چون در مسانید خود اهل سنت هم از ابو سعید و هم از ابن عباس روایت صحیحه وجود دارد که وقتی این آیه شریف نازل شد و آت زل قربا حقه، پیغمبر مکرم اسلام فاطمه را خواند، فدعا فاطمته و اعطاها فدک، و فدک را به او داد که این اعطا بخشش محسوب نمی شود، حق الهی حضرت زهرا بود به تصریح قرآن. و اگر در بعضی تعابیر وهبه ها آمده، منظور اعطا است. این ارزش مسلم را کسانی که بنا داشتن نتیجه سقیف استمرار پیدا کند به عنوان یک ضد ارزش به مردم معرفی کردن. چطور؟ رفتن فدک رو گرفتن، به مردم گفتن این حق شما ملته و این حق را زهرا میخواهد از ما بستاند. طوری تصویر کردن که در این جریان ارزشی و حق به تصریح قرآن تسلط زهرا بر فدک بشود ناحق. درخواست حضرت زهرا برای ارجاع بشود ظلم. ظلم به کی؟ به امت پیغمبر. تحلیل کردن، ترویج کردن چیزی را زهرا از ما می طلبد که حقش است. اون چرا از ما می طلبد یه چیز آسانی نیست، حق مردم است. چگونه ما به حرف کسی اعتنا کنیم که میخواهد حق مردم رو از اونها چه کند؟ به ستاند. اینجاست که جریان رو به گونه تحلیل میکنن که ابن خطاب و ابن ابی قحافه از زهرایی که فدک در اختیار او بود مطالبه شاهد می کنن. یعنی طوری اتفاق نمی افته، می گوین شاهد بیار بر این که این حق مردم حق تو نیست، شاهد بیار بر این که تو نمی خواهی حق دیگران را بگیری. من فقط اشاره کردم، قرائن و شواهد بسیار وجود داره. برید خطبه فدکیه رو مطالعه کنید، قشنگ موضوعی که الان من مطرح کردم انقلاب مظلومیت به ظالمیته، یکی از عوامل بسیار مهم در استمرار توطئه سقیفه همین بود که بیان زهرا را بشکنن. چگونه بشکنن؟ یک مظلومه محق را ظالمه غیر محق معرفی کنن، شکسته می شوند، به جایی می رسانن که از زهرا وقتی در خطبه فدکیه خطاب مردم میگه آی مردم منم. کی؟ فاطمه بنت رسول الله. ای مردم چه شده از که یادتون بره؟ به همین زودی یادتون رفت؟ ای مردم به دوره جاهلیت برگشتید؟ تمام فرمایشات فاطمه زهرا در خطبه فدکیه حاکی از یک مطلب دارد و اون این است که چهره زهرا را در بین مردم اینا خراب کردن به همین کیفیتی که عرض کردم و حضرت زهرا در مقام دفاع از نه حقانیتش در فدک، در اونجا دیگه در مقام دفاع از شخصیت خودش برآمد. خیلی مهمه، همون طوری که در قضیه کربلا ابا عبدالله الحسین وقتی در مقابل دشمن قرار میگیره اگه دقت کنید میاد خودشو به اینها معرفی میکنن، میخواد شخصیت خودشو به اینها بگه. چرا؟ به خاطر اینکه اون که در ذهن اینها از حسین هست یه شخصیت دیگریست و از این جهت روبرو ایستادن. در قضیه خطبه فدکیه وقتی انسان ملاحظه میکنه کاملا همین حقیقت رو در بیانات حضرت زهرا میبینه. اینا عمد اول چهره و شخصیت زهرا رو شکستن، مظلومیت و محق بودن اون را منقلب به ظالمیت و غیر محق کردن، کار رو به جای رسوندن که در خطبه فدکیه حضرت زهرا دفاع از شخصیت خودش بکنه، بخواد بگه نه من محقم. چرا حضرت زهرا اینطور میکنه؟ اینه که یکی از مهمترین عوامل استمرار توطئه سقیفه بنی ساعده دگرگون نشون دادن، انقلاب ارزش به ضد ارزش، انقلاب مظلومیت و محق بودن به ظالمیت و غیر محق بودن بود و روی همین جهت بود که حضرت زهرا فرمود چشماتونو بستید به واقعیات، من واقعیتم، نمیبینید؟ کور کرده بود اینا رو، ولی این اتفاق به این آسانی قابل رخ دادن نبود. اینم یک نکته است که بله حربه یه جالبی بود. ببینید حربه فدک خیلی جالب بود. آمدن آقا مردم گفتن حق شماست، پیغمبر فرموده لا نورس ما ترکنا صدقتون، اینطور آمده، یعنی یک حدیث جعلی درست میشه، یک ارزش به ضد ارزش تبدیل میشه، بعد چهره خراب میشه، اون وقت دیگه باید فرمایش حضرت زهرا رو بها بهش ندن. اونی که حضرت زهرا دق کرد از این عرض میکنم همه اینها نقشه بود، اما این خیلی مهمه که اینو نکته پردازی کنیم. آقا با تبدیل کردن یک ارزش به ضد ارزش در جامعه خیلی چیزها رو میشه عوض کرد و این البته اشاره کردم شواهد بسیار زیاده، برید کار کنید. همین نکته رو که ما عرض کردیم برید در خطبه فدکیه یکی یکی کلمات از زهرا رو مطالعه کنید، میبینید هی داره تأیید میکنه همین حرف رو، هی داره تأیید میکنه و میتونید چند تا سخنرانی قشنگ در رابطه با این موضوع ان شاء الله در فاطمیه بعدی داشته باشه ان شاء الله. استخاره بگیرید دهن زنگ